آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند، کیو مرسی اتاستم که در این نشریه مجله آینی مداران شما را همراهی دارم. در هر کجای هستید صحت و سلامت باشید، اما در هر لحظه برایتان مناسب نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را در وبسایت azadi.org هم فراموش نکنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخیراً مسئولان اتاق بازرگانی سازمان همکاری های اسلامی با مسئولان اتاق سودا و صنعت تاجیکستان برای تشکیل نمایندگی شرکت محصولات حلال در این کشور توافق کردند. مقامات اتاق سودا و صنعت تاجیکستان میگویند که این نمایندگی تنها محصولات حلال را که موافق به شرایط اسلام آماده شدند به فروش خواهد برآورد و گذشته از این شبهه ساکنان هنگامی خریداری بعضی از محصولات از جمله پنیر و حسیب در فروشگاه های تاجیکستان را از میان خواهد برد. این هم در حالی است که همکنون تقریبا در همه فروشگاه‌های تاجیکستان محصولات شرکت حلال که قسمت بیشتری آنها از ایران و دیگر کشورهای خارجی آورده می‌شوند به مشاهده می‌رسند. حتی چند قبل یک فروشگاه در دوشنبه با نام مصور عکسی را راه اندازی کرد که آن هم خریداری گوشت دمپخت بود، گوشت دمپخته که تمغه حلال را دارد ولی در برزیلیا آماده شده است. حلال محصولات است که طبق دستور شریعت اسلامی آماده و به فروش برآورده می شود. مقصد آن هم رعایت قانون های شریعت و هم جلب مردم به محصولات است که از نگاه اکولوژی و بهداری پاک است. همایرای بختیار خبرنگار تاجیک مسائل اجتماعی را پیگیری میکند میگوید خود این نیز هنگام خریداری محصولات غذایی مخصوص محصولات گوشتی به تمغه آن و مکان استحصال آن دقت میدهد و افزود هرچند بیشتر از 90% ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند ولی محصولات غذایی اکثرا از خارج کشور وارد میشود که بعضا فرق گذاشتن میان حلال و حرام بودن آنها مشکل است. از این رو این خبرنگار تاجیک گفت آنها بیشتر از محصولات تمغه حلال خریداری میکنند تا حد اقل بدانند که آنها محصولات حلال خوردند.
بیشتر نه در محصولات شیرینی یا به طور دیگر بیان اگر قنادی، خب میدونیم که اینا البته حلالند، خب دیگر از شیر و آرد و این چیزا آماده میشوند. بیشتر من نظر میافکنم به محصولات گوشتی وقتی خریداری میکنم یا پنیر و این چیزا که از کجا آورده شدن و تا کجا مثال باید ما اونا استعمال کنیم. یعنی حتما میبینم که اگر در همون ورقه تمغه نوشته باشد که حلال است پس از اون خریداری میکنم.
همایرای بختیار میگوید اگر محصولات غذایی در داخل کشور آماده بشود پس اون وقت نیاز به تشکیل نمایندگی محصولات حلال در این کشور باقی نمیماند.
فعلا که مثال همون محصولات گوشتی و این چیزا در داخل استحصال میشوند، از جهت دیگر بگیریم اونا را مثال ما خودمون تیار میکنه و فکر نمیکنم که اونا مثال یعنی که اگر ننویشته باشن اون حلال نباشد.
در همین حال برخی از روحانیان تاجیک از این اقدام اتاق سودا و صنعت کشور استقبال میکنند. آنها میگویند که تشکیل نمایندگی محصولات حلال امکان خواهد داد که ساکنان مسلمان کشور بدون مشکل از فروشگاه ها محصولات اسلامی را خریداری بکنند. اما برخی دیگر از روحانیان میگویند در تاجیکستان تا حد فروختن گوشت خوک و یا هر چیز غیر قابل قبول در دین مبین اسلام رایج نشده است که نیاز به تشکیل یک چنین نمایندگی محصولات حلال در کشور پیدا شده باشد. آنها میگن این تصمیم جز توسعه تجارت شرکت محصولات حلال نیست، زیرا به قول آنها بیشتر از 90% مردم تاجیکستان مسلمانند و در صورت به راه ماندن فعالیت شرکت حلال اکثریت از محصولات آن و آن هم به دلیل تمغه حلال داشتنش خریداری خواهند کرد. این اندیشه را اسلام الدین فیضی یکی از روحانیان تاجیک نیز تأکید میکند.
دیگر در یک کشوری که 98% سلمان باشه تحسیز یک سی فروشگاه قدر منطقی به نظر نمیرسه، اما یک اقتصادی مثلا تا یک اندازه را تجارتی باشه به این معنا ممکن، به این معنا تفسیرش ممکن، اما در یک مرکزی همه مسلمان هم دیگر مسئول حرام حلال اینجا حل شده که از لحاظ نیاز نباشه.
توافق تاجیکستان و سازمان همکاری های اسلامی برای تشکیل نمایندگی محصولات حلال در کشور در حال است که اخیراً استحصال محصولات زیر تمغه حلال در روسیه به اندازه تا 40% بالا رفته است. این خبر را بعد از انجام یک تحقیقات کمیته عاید به استاندارد حلال روسیه اعلام کرد. به گفته رئیس جمعیت حمایت از حق استعمالگران روسیه میخائیل انشاکوف، اکثر استفاده برندگان محصولات زیر این تمغه را مردم غیر مسلمان تشکیل میدهند. این بر آن اساس بود است که صفت محصولات تمغه حلال خیلی بالا بوده، کفالت عالی را میدهد. او از جمله گفته است که فعلا مردم به غذای میخوردهشان از پیشتر دیده دقت جدی و بیشتر میدهند. این گونه محصولات مقدار کمترین علاوه های کیمیایی و محصولات غیر طبیعی را دارا میباشد که استعمال کننده به آن بیشتر اعتماد دارد. گفتن است که حالا گردش محصولات تمغه حلال در جهان بیشتر از 500 میلیارد دلار را در یک سال تشکیل میدهد. این هم در حالی است که موضوع غذای حلال در کتاب‌های اسلامی به شدت تاکید یافتند. از جمله در کتاب قرآن، کتاب مقدس مسلمانان گفته شده است که ای مردم، از آنچه که در زمین حلال و پاکیزه است بخورید. همچنین در این کتاب می‌خوانیم ای مؤمنان، بر شما حرام شده است خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوک، حیواناتی که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آنها برده شود و به نام دیگران سر بریده شوند، حیواناتی که با شکنجه و زدن کشته شدند، حیواناتی که در رندگان از بدن آنها چیز خورده به آن سبب مردند، مگر اینکه پیش از مرگشان آنها را سر بریده باشد. فقها گفتند که در بعضی موارد خوردن مردار روا میباشد، آن هم در حال رواست که خفی هلاک شدن به شخص تهدید میکند و چیزی دیگری غیر از آن را نیابد. اما درباره اینکه شخص باید تنها به اندازه رفع گرسنگی از مردار بخورد و یا خود را از آن سیر سازد یا علاوه به سیر شدن مقدار با خود هم بگیرد، میان فقیهان اسلام اختلاف نظر وجود دارد. روحانی تاجیک اسلام الدین فیضعلی در این مورد میگوید:
من معلوم است موافق شریعت اسلام ذبح اسلام باشد، که شرطش همون کشتن مثلا با کارد است، بریدن هم چهار رگ شرعی در بارهای حلال، حیوان حلال باشد که دیگه معلوم و طبیعی های دیگه چیز شرطه که رعایت شد دیگه ما حلال است، و در حالت کشتن مال هم ملا گفتن شرط ذبح هست، یکی از شرطهای ذبح حلال هست. مثلا نصارا و یهود اینها ذبح کنن، اختلاف علما هست و آن به طریق عموم در مذاهب اختلاف داره، اینکه آیا مسلمان ها ذبح اهل کتاب را شریعت اسلام اجازه خوردن شده است این مطلق است یا مقید، این دیگه وابسته به اختلاف صاحب است، اما خوردن اینا هم در شریعت اسلام اجازه
رخصت
هست.
روحانی تاجیک اسلام الدین فیضعلی میگوید دین مبین اسلام معیار حلال و حرام را نه تنها برای محصولات غذایی، بلکه به گفته او همچنان در آداب و اخلاق و تجارت نیز معین کرده است. از جمله به گفته او دین اسلام تجارتی را که مشتمل بر ظلم، فریب، احتکار و یا ترویج چیزهای حرام باشد حرام نموده است. موضوع حلال و حرام حتی چندین بار در موعظه های روحانیان تاجیک و خارج از کشور که در تاجیکستان نیز محبوبیت دارند و دیسک نوارهایشان خرید و فروش می شود نیز بیان گردیده است. از جمله نوردین تورجانزاده، معروف به ایشان نوردین، در یک موعظه خود میگوید که امروز ساکنان تاجیکستان به خصوص جوانان این کشور فرق بین حلال و حرام را کمتر سرفهم می روند، و در این موعظه خود میگوید که نسل نو درباره مسئله حلال و حرام معلومات کم دارند و باید که والدینشان آنها را از این جنبه مهم دین مبین اسلام آگاه نمایند.
جواب با من مکتوب داد، مکتوب من خالص گفتم، در مکتوبش نوشته که داملای عزیز، من تا همین سال گوشت خوک میخوردم و دیگرم گوشت خوک باری خودی بود، من نمیدانستم چی حلال است و چی حرام. از همین صحبتان شما از گزیت من شنیدم که این گوشت خوک حرام بوده، من توبه کردم، دعا کنه خدا من گناهمو بگذارم. من امروز اکثر فرزندان مسلمان عرق حرام بودن شنه میدانم، زنا را حرام بودن شنه میدانم، قمار بازی را حرام بودن شنه میدانند، سگ بازی را حرام بودن شنه میدانند. لو در لبی را آمده قریب 50-60 نفر آدمای بعقل اطراف سگاد جمع شده هم سگ بازی دارند. حالا سگ بازی حرام است، از وای هم گوشت سگ خورد وای حلال تر است.
محمد صالح پردل از وایزان شناخته ایران که در تاجیکستان هم از محبوبیت خاص برخوردار است، در یکی از سخنرانی های خود میگوید که در روند جهانی شوی باید مسلمانان تلاش بکنند که عادت دیرین خود، یعنی حلال کاری و حلال خوری و رفتار شایسته و نجیب خود را فراموش نکنند. با این وجود موضوع حلال و حرام موضوع بحث برانگیز اسلام باقی میماند. تا هنوز در مورد بعضی از جزئیات مسائل مربوط به حلال و حرام علمای اسلام به توافق نرسیدند، ولی همچنان مردم میگویند امروز بیش از هر وقت دیگر حرام با حلال پیچیده و حرام با حلال و ما هم به گفته خیام گه مرد حلالیم و گه مرد حرام. شنونده عزیز و ارجمند برنامه آینه مدارو را میشنوید و در این لحظه برنامه نتیجه تحقیقات را میشنویم که اخیراً سازمان آموزش افکار عموم مفهوم بشرق در تاجیکستان انجام داده است. بنا به نتیجه این تحقیقات بیش از 60% اهالی تاجیکستان حضور و شرکت دین اسلام در محیط سیاسی کشور را قبول داشتند. مظفر علیموف رئیس مرکز تحلیلی شرق در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که آموزش افکار جامعه چنین نتیجه به بار آورده است که جامعه تاجیک سال تا سال بیشتر دینی مبینی اسلام از جمله اسلام سیاسی مایل میکند. همکارم عبدالقیوم قیمزاد در این زمینه صحبت را با مظفر علیموف رهبر سازمان تحلیلی شرق انجام داد که مختصر آن را با هم شنویم.
توجه بیشتر به اسلام سیاسی هست با اون خاطر که خیلی چند عامل ها هست.
خب
مثلا عامل اول گفتم ممکن است که هر نسبت به دیگر حزب سیاسی معلوم دار است که فعالیت حزب نهضت چشمرس هست. اونها سری وقت در هر یک اظهارات خودشون در مورد فعالیت خودشون اظهارات میدن نسبت فرض کردن دیگر حزب سیاسی، مثلا حتی حزب خلق دموکراتی اگر گوییم ها، و مثلا حزب کمونیست است یا حزب سوسیال دموکراتی سوسیالیستی و دیگر ها. اگر وقتی که در پرسش ها ما توجه میکنیم نسبت اونها در ماده یا دویم یا دوی سیم میگرد
حزب
نهضت. اصلا خاطر چی جوی پوشیده است که گویا این حزب یگون گویا که فعال نداشت.
مثلا حکومت نیز باعث شده است که توجه من فعالیت حکومت یا عملکرد حکومت باعث شده است که توجه مردم به اسلام و اسلام سیاسی بیشتر شود.
خب بعضی من بعد اقدامات خود حکومت هم با این البته یک باعث شده است. مثلا همون در چند سال آخر او تغییرات ها او قرارهایی که از جانب حکومت رئیس جمهور قبول شده است در مورد مذهب حنیفه به حیث
مذهب
رسمی اعلان شده نشد، یا اینکه من این آخرین من توجه یک تشبوس در مورد ساختن مسجد جامعی که در منطقه بزرگترین است. خب این هوا دایر کردن یک چند فورم و کنفرانس های در تاجیکستان در مورد اسلام، همه این البته یک عاملی هستند که از بیشتر از فعالیت حکومت برگرد.
یعنی حکومت تلاش دارد که اسلام سیاسی را زیر نظارت بگیرد، عمر روند اسلام شوی جامعه را زیر نظارت بگیرد.
خب بعضی عمل های حکومت از این گواهی میدهد، اما من گفتنی نیستم که مثلا این به حکومت دست میتید. مثلا خود از خود معلوم است که اون اسلام سیاسی اگر فقط سخن درباره حزب نهضت رود، اون که همکار حکومت است، عضو پارلمان هست و همون در قرار و قانونهایی که پارلمان قبول میکرد اونها هم حصه دارن. از این خاطر این خود از خود معلوم است که در این مورد اون مسئولیت حکومت دارد به دوش حزب نهضت هم هست.
مثلا استاد در باره حرکت های افراطی یا جنبش های که سازمان های افراطی اسلامی نیست در این تحقیقات شما مردم نظر دادن، مثلا درباره سلفیه، درباره حزب التحریر، موجودیت آنها، بودن و نبودن آنها، تا چه حد مثلا خطر داشتن آنها نیز پرسش ها و سوال ها و جواب ها بودن.
در مورد بن لادن هم بودن خیلی یک سوال که شما نسبت بن لادن چی یک نظر دارید؟ اونجا یک فکرم بود که خیلی در حدود تقریبا 4% پرسیده شده اعتراف کردن که خیلی وای قصاص میگرد از اون از جهان غرب، اما نسبتی مثلا توجه مردم نسبت به همون فعالیت تندگرایی مثلا همون بن لادن 80% اعتراف خوب قبول ندارن فعالیت و میگه که کار بیهوده، این به اسلام به شریعت یکان ذره چی ندارد، ارتباط ندارد. این هم از اون گواهی میدهد که مردم تا یک اندازه اطلاع دارد، یک معلومات دارد در مورد خوبی و بدی همون جریان های اسلامی که در فعالیت دارد.
یه سوال دیگه استاد این است که مثلا وابسته به همون تحقیقاتی که انجام دادید و در زمینه عموما کارهای تحقیقاتی که تا این زمان به انجام دادید، آیا چند درصدی مردم تاجیکستان در حل مسئله های اقتصادی و مشکلات اقتصادیشون به خدا تکیه میکنن؟
خب میدونم این خیلی مشخص، این خیلی مسئله گذاری اونجا نبود، اما در مورد سخن درباره اگر مشکلات زندگی سخن رود، خب مشکلات اقتصادی اجتماعی رود، خب البته پرابلم اساسی که نزد مردم است مسئله بیکاری است.
گفتگوی همکارم عبدالقیوم قیمزاد با مظفر عالموف رهبری مرکز تحلیلی شرق بود که پیرامون میل ساکنان تاجیکستان به اسلامی سیاسی پژوهش کامل انجام داده است. در همین جا شنونده عزیز و ارجمند به پایان این نوبت برنامه هم رسیدیم. تا صحبت‌های دیگر در همین برنامه و روی همین امواج خداحافظ شما باد.